بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان. ما حدیث پنجم از کتاب شرح 40 حدیث امام خمینی هستیم. حدیث پنجم در رابطه با حسد بود. یکی از صفات بد اخلاقی که میتونه آسیب‌های جدی به خود فرد و آدم‌های پیرامونش بزنه. خیلی از ناآرامی ها و بیقراری های آدم ها، خیلی از نیت ها، فکرهای بد، منفی و رفتارهای نادرست ما میتونه منشأش حسد باشه، بدون اینکه بهش فکر کنیم و بدون اینکه بدونیم که در واقع چنین منشأ و چنین ریشه ای داره اون رفتار ما. این کتاب بی اندازه کتاب مهمیه، چون ما علم اخلاق رو یاد نگرفتیم. کسی به ما علم اخلاق رو به عنوان یه علم آموزش نداده، مثلا تعلیم درست برای ما اتفاق نیفتاده که ما بتونیم بفهمیم چجوری خودمون رو تزکیه کنیم و برای اون تزکیه پاکسازی شخصیتی ما بارها بحث کردیم که کتب روانشناسی که ترجمه شده کتاب‌های خارجی است هیچ وقت دست ما رو به عمق وجود ما و باطن وجود ما که این درگیری‌ها درش ایجاد میشه نمیرسونه. فقط کسانی میتونن دست ما رو به این بخش ها برسونن که متصل به وحی باشن، به خاطر اینکه اون کسی که ما رو برنامه نویسی کرده وجودمون رو دقیق میدونه که در ما چه اتفاقاتی میگذره، که اون رو منتقل کرده از طریق کتابش، از طریق روایاتش به رسولانش و از اون طریق ما از طریق جانشینانشون ائمه و بعد از اونها اولیای خدا به ما رسیده. ما تازه وقتی این کتاب رو میخونیم خیلی از مسائلی که به ذهنمونم خطور نمیکرد رو تازه میفهمیم. بارها این بحث رو کردیم که اگر عقل و تشخیص خود انسان کافی بود برای اینکه راه درست رو پیدا کنه، تمام داستان ارسال 124 هزار پیغمبر، امام و اولیای بعد از اونها برای اینکه راه درست رو به انسان نشون بدن بیمعنی می شد، چون انسان خودش راه رو پیدا می کرد. اما اون چیزی که تزریق شده به افکار انسان ها تو این دنیای مادی اینه که آدم خودش می تونه راه خودش رو پیدا کنه و به تعداد انسان ها می تونه راه وجود داشته باشه. یه برداشت غلطی از یک روایت و این رو به خورد جوان ها نوجوان ها دادن و جوان ها و نوجوان ها فکر می کنن فقط صرفاً با فکر و تشخیص خودشون و ابزار پردازشگر مغز خودشون میتونن همه اون چیزی که در درون خودشون رو بفهمن، درک کنن و بتونن از همه استعدادهای وجودشون با خبرشن و استفاده کنن. خب این یه خطای بسیار بزرگی، یه ظلم بسیار بزرگی که ما در حق خودمون یا دیگران میتونیم انجام بدیم و شاید واقعا بخشودنی هم نباشه. پس با تمام وجود باید این کتاب رو بخونیم، یاد بگیریم و به دیگران یاد بدیم. هر کس اگر تو خانواده خودش بتونه این محتوا رو در واقع وارد کنه با هر نوع ادبیاتی و ساده سازی میتونه تغییر و تحول‌های بنیادین ایجاد کنه در شخصیت و رفتار و منش و کردار و افکار افراد پیرامونش و همه رو سوق بده و حرکت بده به سمت زندگی بهتر، حیات برتر. و انشاءالله ما با همچین نگاهی و همچین انگیزهی داریم این کتاب رو دنبال میکنیم. خب مفاسد حسد رو بررسی کردیم. یعنی حسد یه مفسده هایی داره، یکی دوتا نیست. نه تنها خودش آسیب میزنه بلکه به واسطه اون ویژگی های دیگه، شخصیت های دیگه هم اتفاق میفته. یعنی صفات دیگه ای که اونها هم بدن در انسان تولید میشه، ایجاد میشه. ما اواسط بحث بودیم که رسید مرحله نصیحتی که دارن برای اینکه آدم فکر کنه و تفکر کنه که حق و حقیقت چیه و باید چیکار کنه. ای عزیز، اولا مگذار مفاسد اخلاقی یا عملی در مملکت ظاهره و باطنت وارد شود، که این خیلی سخت‌تر است از آنکه بعد از ورود بخواهی اخراج آنها کنی. همانطور که دشمن را اگر نگذاری وارد سرحد مملکت گردد یا وارد قلعه شود، آسان‌تر است دفع آمدن تا بعد از وارد شدن و برج و بارو را گرفتن در صدد دفع و اخراج برایی. و اگر وارد شد، هرچه دیرتر در صدد دفع برایی، زحمتت زیاد می شود و قوه داخلی رو به نقصان می گذارد. خوندن این چند خط آدم رو یاد یه داستان غم‌انگیز میندازه. حالا یه خورده مرتبط با اصل بحث نیست، ولی به نظرم خیلی جای خوبیه که در موردش صحبت کرد، و اونم داستان از دست دادن خرمشهر در زمان جنگ تحمیلی ایران. وقتی که بیخبر و به یک باره صدام نیروهاشو وارد مرزها کرد و به سمت خرمشهر اومد، رئیس جمهور وقت اون زمان که بنی صدر بود، و خب بعدا مشخص شد که در واقع خریدش شده بود روحش و شخصیتش برای خیانت به ایران، میگفتش که نه، بگذارید وارد شهر بشن، اشکال نداره، ما زمین میدیم، زمان میخریم. یعنی با این اصطلاح بی ارزش غیر از دور از عقل، حالا هرچند که داستان معروف 45 روز مقاومت مردم با دست خالی که از شهر حفاظت کنن و چقدر شهید دادن ما، ولی این داستان که 100% با عقل نمیخونه. خب این کتاب، این خطوط رو امام سالها قبل از انقلاب داشتن و نوشتن و تدریس کردن، و خیلی جالبه که خیلی واضح توضیح دادن که تو دنیای واقعی خیلی مشخصه که نذاری دشمن وارد مرزهات بشه خیلی آسون تر از اینه که بیاد بعد بخوای بیرونش کنی، چون اون میاد مسلط میشه، همه جا رو اشراف پیدا میکنه، آسیب میزنه. حالا در درون ما هم گفتیم خب ما رو وجود هم مثل یه مملکت میمونه دیگه. وقتی که یه چیز بد، یه صفت بد، یه روحیه بد، یه شخصیت بد در درون ما شکل میگیره، خیلی سخت تره. مثل اون ترک عادت موجب مرض است میشه. خیلی سخت تره اینو از بین برد تا اینکه اصلا نذاریم ما یه همچه شخصیتی پیدا کنیم، یه همچه روحیهی. به محضی که احساس کردیم که ما داریم آدم حسودی میشیم، داریم الکی حسادت میبرزیم تو روابط خانوادگی، خواهری، برادری، تو روابط خانواده ها، مثلا در جایگاه مثلا جاری ها، در جایگاه باجناق ها، در جایگاه دوست ها، همکاران، همکلاسی ها، ناخواسته میبینیم یه امتیازایی که دیگری داره و من ندارم، منو عذاب میده، اذیت میکنه، امشب راحت نخوابیدم. این احساس خطر وحشتناکی که سریع باید خودمون رو جمع جور کنیم. چرا؟ حالا چراشو انشاءالله جلوتر میخواییم بخونیم، ولی تا اینجایی که یاد گرفتیم این نشانه های حسده، و حسد نابود میکنه آدم ها رو. مفاسدش رو خوندیم، از اینجا به بعد هم یه نکات دیگه ای هست. پس نکته اول اینه که ما خیلی به حساسیت داشته باشیم. حالا من که نه، من اصلا اهل حسد نیستم. اگه واقعا واقعی باشه، یعنی تصور نکن، تصور اشتباه نباشه، واقعا هم حسود نباشیم، خیلی باید مراقبت کنیم که حسد بیاد، واقعا بیرون کندنش از وجود و باطنمون خیلی کار سخت‌تریه. پس ما یه احادیث و بعضی هاشو یاد میگیریم که خیلی آگاه و هوشیار باشیم، نذاریم قلبمون دریچش باز باشه برای ورود یه همچین رذایل اخلاقی. شیخ جلیل ما و عارف بزرگوار آقای شاه آبادی روحی فدا فرمودند که تا قوای جوانی و نشاط آن باقی است، بهتر میتوان قیام کرد در مقابل مفاسد اخلاقی و خوبتر میتوان وظایف انسانیه را انجام داد. مگذارید این قوا از دست برود و روزگار پیری پیش آید که موفق شدن در آن حال مشکل است. بر فرض موفق شدن زحمت اصلاح خیلی زیاد است. پس انسان عاقل که تفکر که در مفاسد چیزی اگر وارد در آن نیست، گرد آن نمی‌گردد و خود را آلوده نمی‌کند. و اگر خدایی نخواسته وارد شد، هر چه زودتر در صدد اصلاح برمی‌آید و نمی‌گذارد ریشه کند. و اگر خدایی نخواسته ریشه کرد، با هر زحمت و مشقتی است ریشه او را می‌کند که مبادا به ثمره برزخی و آخرتی برسد و میوه آن را بار دهد. که اگر با آن خلق فاسد از این عالم که نشأه تبدلات هیولانی و تغییرات مادی است منتقل شد، قلع آن از دست خود او خارج می شود و تا در آخرت یا برزخ یک خلق از اخلاق نفسانی بخواهد تبدیل شود هیهات است. در حدیث است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که هر یک از اهل بهشت و جهنم مخلدند در آن به واسطه نیات خود. نیات فاسده که زایده اخلاق رذیل است ممکن نیست زائل شود مگر آنکه منشأ آن زائل گردد. در آن عالم ملکات به قدری با شدت و قوت ظهور می‌کند. در آن عالم ملکات به قدری با شدت و قوت ظهور می‌کند که زوال آن یا ممکن نیست، که آن وقت انسان مخلد است در جهنم، یعنی ابدی میمونه تو جهنم. و اگر با فشارها و سختیها و آتشها زائل شود، پس از قرنهای ربوبی شاید زائل شود. پس ای عاقل، چیزی را که با یک ماه یا یک سال زحمت جزئی دنیایی با اختیار خود ممکن است اصلاح کرد و گرفتاری دنیا و آخرت را به آخر رساند، نگذار بماند و تو را هلاک کند. خب اینو مقدمتا توضیحش رو داده بودیم، اینم متن کتاب بود. فقط یه نکته ای، یه حدیث خیلی مهمی هست که حالا اینجا به خود حدیث اشاره شد. متن حدیث به این ترتیب هستش که حضرت رسول در واقع نقل شده که از امام صادق از پدرش از امیرالمومنین روایت کند که حضرت رسول این حدیث رو فرمودن. پیغمبر اکرم روزی در مسجد خود نشسته بود که مرد یهودی بر او وارد شد. سوالهایی کرده که از آنها این بود که گفت اگر پروردگار تو ستم نمی کند، پس چگونه کسی را که جز چند روزی گناه نکرده برای همیشه در آتش نگاه می دارد؟ پیغمبر پاسخ داد او را به واسطه نیتش در آتش جاویدان نگه می دارد. کسی را که خداوند می داند که اگر تا پایان دنیا در آن بماند نافرمانی او می کند، به واسطه نیتش الالعبد در آتش می دارد. و این نیت او از عملش بدتر است. و این چنین است که هر کسی که در بهشت جاویدان جای دارد، به این سبب است که قصد دارد اگر هر روز به دنیا باقی ماند، همواره فرمانبری خدا را نماید. و نیت او از عملش بهتر است و به سبب نیت ها اهل بهشت در بهشت و اهل جهنم در آتش جاویدان میمانند. این خیلی خیلی نکته ظریف و مهمیه. خدا که زمان مخلوقشه، یعنی ما در زمان قرار داریم. خداوند فراتر از زمان و مکانه. شاید از لحاظ نوع تفکر در مورد این موضوع ما سخت اون باشه، خیلی برامون قابل درک نباشه، ولی همینقدر که خدا میدونه ما کی هستیم، چی هستیم و چه عاقبتی داریم. فلسفه این دنیا این نیست که خدا هدف داره که مثلا ببینیم بالاخره ما چی کار میکنیم. خدا اشراف داره به ما، همه چیز رو از اول تا آخر میدونه. فلسفه این هدف برای ماست که ما بفهمیم کی هستیم، چی هستیم، که حالا یه بحث مجزایی، ولی اون نیت خیلی مهمه. الاعمال به نیات، یا اون آیه معروف که الا من اتى الله بقلب سلیم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچی توی دنیا، یعنی دنیا ما کار انجام داده باشیم، اینجا برای خدا توی روز حساب مطرح نیست. اون چیزی که مطرح نیته، نیتم تو قلبه. مثلا ممکن یکی تو ظاهر، ما تو این دنیا میبینیم تمام عمرش کار خیر انجام داده، کار خوب انجام داده، ولی اون دنیا که باطن انسان ها نمودار میشه، رو میاد، معلوم میشه اون برای محبوبیت و شهرت و جذب آدم ها و ریا و اینها این کارا رو کرده بوده. پس تمام اعمال تباهه. پس نیات خیلی مهمن، خیلی توی مسئله عقیدتی ما خیلی نقش موثری دارن. و از اون طرف کسایی که نیت میکنن که یک کاری خوبی رو انجام بدن، ولی فرصت انجامش رو پیدا نمیکنن و خدا میگه به خاطر اون نیت پاداشش داده میشه، چون اگر فرصت داشت حتما انجام میداد. با این ظرافت خدا محاسبه میکنه ما رو و این خیلی جذابه. این که بگیم یه نفر یه ظلم بزرگی کرد ولی بالاخره یه روزه بود اون ظلم، چرا باید تا ابد تو آتش بمونه؟ اون بحث همون نیته. خداوند میدونه که این آدم اگر تمام عمر در این دنیای با این بازه زمانی در دنیا بود، همه یه روزهاش همین بود که دوست داشت جنایت کنه. چنین موجوداتی ابدی میشن، جاودانه تو جهنم میمونن. و برعکس کسانی که اگر تو این دنیا بودن، تو همه یه روزهاشون دوست داشتن آدم خوبی باشن، کارهای خوب کنن، کارهای خیر کنن. ما تو روایات اون داریم که خیلی از انسانهای خوب در پرونده اعمالشون دیده میشه که میبینن یک عالمه کارهای بزرگ و خوب و ارزشمند که هیچ کمشو انجام ندادن و تعجب میکنن و میگن به خاطر اون نیتی که داشتی، اون آرزوی قلبی که، اون آه حسرتی که داشتی که ای کاش من با این گروه خوب بودم، همه اینها به پای تو نوشته شد، انگار که اصلا انجام دادی اونو. چون اون نیتی که انسانو حرکت میده. خب این یه خورده جای توضیح داشت که ما یه مقدار عمیق‌تر به این مسئله فکر کنیم، که البته یه شبه هم بود و یه جورایی به شبه واسخ داده شد. زمان داریم در بیان ریشه فسادهای اخلاقی رو هم به صورت کلی خوبه که الان ما یه توجهی بهش بکنیم. پیش از این ذکر شد که ایمان که حظ قلب است، غیر از علم که حظ عقل است می باشد. کلیه مفاسد اخلاقی و اعمالی از این است که قلب بی خبر از ایمان است و آنچه عقل ادراک به واسطه برهان عقلی یا اخبار انبیا کرده به قلب نرسانده و دل از او بی خبر است. یکی از معارفی که حکیم و متکلم و عامه مردم از اهل شرایع تصدیق دارند و جای شبهه برای احدی نیست، آن است که آنچه به قلم قدرت حکیم علی الاطلاق جلت قدرته جریان پیدا کرده، از وجود و کمالات آن و از بست نعمت و تقسیم آجال و ارزاق بهترین نقشه و جمیل ترین نظام است و مطابق با مصالح تامه و نظام کلی اتم نظام متصور است. منتها هر یک به لسان خاص خود و به اصطلاح مخصوص به فن خود طوری بیان این لطیفه الهیه و حکمت کامل را کردند. عارف گوید ظل جمیل علی الاطلاق جمیل علی الاطلاق است. حکیم گوید نظام عینی مطابق نظام علمی خالی از نقص و شرور است و شرور متوهمه جزئیه برای رساندن موجودات به کمالات لایقه به خود است. و متکلم و اهل شرایع گویند حکیم افعالش از روی حکمت و صلاح است و دست عقول جزئیه محدوده بشر از دامن ادراک مصالح کامنه در تقدیرات الهی کوتاه است. این مطلب در لسان همه جریان دارد و هر کس به اندازه سعی علم و عقلش برای آن برهانی اقامه کرده، ولی چون از حد قیل و قال تجاوز نکرده و به مرتبه قلب و حال نرسیده، لسانهای اعتراض باز است و هر کس حظ ایمانی ندارد به لسانی تکذیب قول و برهان خود کند. فسادهای اخلاقی هم روی این زمینه است. یه تیکر توضیح بدم، شاید یه خورده ادبیاتش سنگین بود. خیلی قبل فکر می‌کنم تو حدیث ریا این بحث مطرح شد که ایمان با علم فرق داره. علم اینه که من سر کلاس به من یاد میدن که بر اساس برهان نظم، برهان علیت و موارد مختلف این جهان خدا داره، خالقی داره که این خالق دارای این صفات هست و هیچ نقصی و ضعفی در اون وجود نداره و این خالق طبیعتاً خالقی که حکیم، کریم، رحیم، مدبر و و و همه صفات سلبی و ایجابی، این بزرگ، این عظیم، این قادر، این متعال تمام کاراش بی عیب و نقصه و امکان نداره خطا و اشتباه درش راه داشته باشه. هر چیزی که ساخته، خلق کرده، به وجود آورده، هر سیستمی و هر نظامی که هست توش ظلم، بی‌عدالتی و ضعف و اشتباه وجود نداره. حالا این خودش یه بحثی مفصل جداگانه. ولی الان مسئله اینه که همه ما میتونیم عقلا و منطقا همه این مواردی که الان مطرح شد بررسی کنیم و بگیم درسته. اما چه اتفاقی میفته؟ ما میگیم درسته، ولی تو زبونمون، تو ادبیاتمون، تو سبک زندگیمون، تو افکارمون، تو نگرانی ها، دلهورا، استراب ها که یکی از مثلا موضوعاتی که الان مبحثمونه و حسده، نشون میدیم که ما به اون چیزی که علمن باور کردیم، یعنی قبولش کردیم و تاییدش کردیم، قلبن باور و تایید نداریم، برامون به پذیرش حقیقی نرسیده، چون تو رفتارمون اینو نشون نمیدیم. مثل اون جمله معروف عالم محضر خداست که یه جایی نوشته بود اگر اینجا بنویسن این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، بیشتر جواب میده تا اگه درست بنویسن عالم محضر خداست. چون آدم‌ها به دوربین مدار بسته بیشتر اعتقاد و باور دارن تا اینکه همه چیز رو داره خدا میبینه و محاسبه میکنه. همه چیز، همه کار، همه لحظه، همه جا. خب این یعنی این که من علم دارم، قبول کردم ولی باور نکردم. یعنی این نیومده، معرفت تبدیل به رفتار نشده تو زندگیم. اگر حسودیم و حسادت میکنیم یعنی ایمانمون میلنگه. یعنی ایمانمون به این که این خدای حکیم کریم عادل هیچ اشتباهی در تقسیم نعمت هاش نکرده، این ایمانه وجود نداره در ما. هر چی هم به زبون بگیم نه من قبول دارم، ولی وقتی دیدیم دلم ناراحت از این که چرا اینو من ندارم اون داره، این یعنی که در واقع داریم با زبان بی زبانی میگیم که خداوند نعوذ بالله اشتباه کرده دیگه، تشخیص نداده که بعد به منم میداده، چرا روزی اون بیشتر از من شده، چرا اون اینو داره من ندارم. داستان این فصل اینه که اصلا این ریشه فسادهای اخلاقی در اون ایمان ماست. یعنی باید حواسمون جمع باشه. وقتی اعتراض میکنیم، انتقاد میکنیم به خداوند، در واقع نشون میده که مثلا ایمان به خدا نداریم. چون اگه ایمان به خدا داشتیم اعتراض معنی نداشت. فسادهای اخلاقی هم روی این زمینه است. آن کسی که حسد می‌ورزد و زائل شدن نعمت غیر را آرزو کند و کینه صاحب نعمت را در دل دارد، بداند که ایمان ندارد که حق تعالی از روی صلاح تمام این نعمت را نصیب او کرده و دست فهم ما از آن کوتاه است، و بداند که ایمان ندارد به عدل خدای تعالی و قسمت را عادلانه نمی‌داند. تو در اصول عقاید میگویی خدای تعالی عادل است، این جز لفظ چیز دیگر نیست. ایمان به عدل با حسد منافی است. تو اگر او را عادل میدانی تقسیم او را هم عادلانه بدان. چنانچه در حدیث شریف فرمود حق تعالی میفرماید حسود رو برگردان است از قسمت هایی که بین بندگان کرده ام و غضبناک است از نعمت های من. قلب فطرتا در مقابل قسمت عادلانه خاضع است و از جور و اعتصاف فطرتاً گریزان و متنفر است. اعتصاف یعنی زورگویی. از فطرت‌های الهی که در کمون ذات بشر مخمر است، حب عدل و خضوع در مقابل آن است و بغض ظلم و عدم انقیاد در پیش آن است. اگر خلاف آن را دید، بداند در مقدمات نقصانی است. یعنی تو همون عقاید، تو همون باورا ما گرفتاری. اگر ساخت از نعمت و مورز از قسمت شد، از آن است که آن را عادلانه نمی داند. بلکه نعوذ بالله جائرانه می داند. نه اینکه قسمت را عادلانه می داند و از او مورز است و نقشه را مطابق نظام اتم و مصالح تامه می داند و غضبناک از اوست. هیهات که ایمان ما ناقص است و مطالب عقلی برهانی از حد عقل و ادراک به حد قلب وارد نشده. ایمان به گفتن و شنیدن و خواندن و بحث و قیل و قال نیست. خلوص نیت می خواهد. خداجو خدایاب است. معارف طلب معارف جوست. من کان فی حاضه اعما فهو فی الاخرت اعما و ازل سبیلا و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. خب این آیه رو قبلا خود حضرت امام توضیح داده بودن که فرد روز قیامت کور محشور میشه و معترض میشه، میگه من تو دنیا چشم داشتم میدیدم، چرا الان چیزی نمیبینم؟ و بهش گفته میشه که در واقع تو دنیا هم کور بودی، چون چشمی که حقایق رو ببینه، نعمتها رو ببینه، لطفها رو، رحمتها رو ببینه نداشتی. فکر میکردی خب اون چشم ظاهر مادیت بود که فقط بتونی رنگها رو ببینی و پیرامون خودت و اون دنیای مادی رو ببینی، ولی اون حقیقت رو ندیدی و در واقع از اول کور بودی. و ادامه اون آیه سوره نور هست، آیه 40، که هر که خداوند برای اون نوری قرار نداده، هیچ نوری برای وی نیست. بعضیا دیگه خدا نور رو ازشون میگیره، میگه نمیبینن. نور اگه نباشه ما نمیبینیم. میگه یک لحظه چراغ که خاموش میشه همه چی ظلمت میشه. حالا اون نور اصلی که دست خداست اگه از ما بگیره، ما یه کور هیچی رو نمیبینیم. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. همه چیز، همه گیر گرفتاری ما در ایمانه، در توحیده، در شناخت خداست. اصلا کاری نداریم، یعنی نرفتیم دنبال این که خدا رو بشناسیم، صفاتش رو بشناسیم. انشاءالله این کلاس، این کتاب، این لطف امام به ما کمکمون کنه که این فصل خوب و این باب ها تو زندگی ما باز بشه. اینا دست ما رو میگیره، اینا عاقبت ما رو به خیر میکنه، اینا ما رو تا برد آخرت خوشبخت و سعادتمند میکنه. ولی قاعده زندگی دنیا خیلی ما رو دور کرده از مسئله. انشاءالله که این محتوا قلب ما رو نورانی کنه و ما توفیق پیدا کنیم که این مسیر رو ادامه بدیم. موفق باشید.